أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه داریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. در وضو سر و پاها که باید مسح بشود باید خشک باشد، یا اگر رطوبت هم داشته باشد به قدری باید این رطوبت کم باشد که غلبه جدی داشته باشد. این رطوبت کف دست بر اون رطوبت روی سر یا روی پا که وقتی مسح می کند آنچه باقی می ماند از اثر مسح روی پا یا روی سر عرفاً بگن به خاطر این رطوبت و تری کف دسته. اگر چنین چیزی صدق نکند، چنین چیزی گفته نشود یا شک کند فرد وضو گیرنده که آیا چنین اتفاقی افتاد یا نه، به این مسح نمیتواند اکتفا کند. البته اگر میگیم شک کند، شک افراد عادی منظور هست، نه شک افراد گرفتار وسواس. افراد وسواسی باید به افراد متعارف مراجعه کنن. متدینین متعارفی که هستن چقدر دقت میکنن؟ کجا میگن این قلب صورت گرفت؟ وسواسی ها به اونا مراجعه میکنن. لذا شک اگه میگیم، منظور شک فرد غیر وسواسی است. این قلب باید انجام بشه در مسح. لذا وقتی از حمام میاد شخص و سرش خیسه، میخواد وضو بگیره یا پاشو شسته و پاش خیسه، باید این رطوبت رو به قدری تقلیل بده که اطمینان به چنین غلبه‌ای پیدا بکنه، وگرنه وضو صحیح نیست. این مسح سر و پاست که این چنینه. اما یه جای دیگه هم در وضو مسح لازمه، منتها نه در وضو عادی، در وضو جبیره مسح واجبه. اگر جایی مثلا از دست شکستگی داره یا زخمی داره که آب برای اون شکستگی یا زخم ضرر داره، یا رسوندن آب به اونجا حرج سخته، اگر این چنینه و روی اون موضع هم بسته شده، حالا توسط باند، توسط گچه یا هر چیز دیگری بسته شده، باید از بالای عضو تا اون نقطه شستشو بدهد و روی اون بخش رو حتما با دست مسح کند. و اگر مسح نکند وضوی او باطل است. در وضوهای عادی شما میتونید شیلنگ رو روی صورتتون بگیرید، از بالا به پایین شسته بشه، شسته شد کافیه دست نکشید، اشکالی نداره. یا دستتون رو زیر شیر آب بگیرید و از بالا به پایین آب جریان پیدا کنه، دست کشیدن واجب نیست. بله، در دست چپ، پایین های دست چپ، دست کشیدن رو بعضی فقها ها لازم میدونن به عنوان مقدمه ای جهت مسح. اما بقیه اعضا چنین چیزی درش واجب نیست تو وضوی عادی. در وضوی جبیره دست کشیدن روی اون قسمت پوشیده شده لازمه. یعنی اگر فرض بفرمایید مچ دست من آسیب دیده و گچ گرفتن، انگشتای من بیرون از این طرف و تا مثلا وسط ساعد من هم گچ آمده، من قسمت بالا رو باید بشویم، قسمت وسط رو که گچ گرفتن مسح بکنم، بخش پایین دست رو هم باید بشویم. البته معنی شستن این نیست که من یه آب بریزم از بالا که این آب بیاد زیر گچ و گچ رو فاسد کنه و از بین ببره. من میتوانم دستم رو خیس کنم و از آرنج به سمت پایین بکشم، مجددم دستم رو خیس کنم از آرنج به سمت پایین این طرف دست رو بکشم، چند بار این کار رو بکنم به شکلی که آب از آرنج من تا اون گچی که فرض کردیم تا اونجا جریان پیدا کنه. این قسمت بالا شسته شده، چون آبم زیاد نیست اون زیر که بخواد بره مشکلی برای گچ من پدید نمیاره. اگر رو خود گچ میتونم دست بکشم، از این گچ هایی است که ضد آبه و پاکم هست، خب روی او با دو مرتبه دست خیس میزنم و میکشم. اون کشیدن بالا، دست کشیدن بالا، او شستنه. این قسمت باید مسح باشه، یعنی حتما باید دست کشیده بشه. اگه قسمت بالا رو من با یه پارچه یم خیس کنم به نیت وضو، از بالا منتها ترتیب از بالا به پایین رو رعایت کرده باشم کافیست. ولی این قسمتی که گچ گرفته شده، من اگر به وسیله پارچه بخوام خیس کنم این کافی نیست، باید دست بکشم روی او. این گچی که ضد آبه، ای گچ ضد آب نبود، من برای این که فاسد نشه این گچ، یه باندی روی او محکم میبندم، یعنی میبندم که او هم بشه جزئه در حقیقت چیزی که روی موضع آسیب دیده بسته شده، و روی او رو با آبی ولو کم مسح میکنم. بعد انگشتان خودم رو میشویم. این شستن حالا میخواد زیر شیر آب گرفتن باشه یا اینکه دستم رو خیس میکنم و میکشم. مهم اینه که قسمت آسیب دیده ای که باند پیچی شده یا گچ گرفته شده، این قسمت مسح بشه. پس در وضوع غیر از سر و پاها یه جای دیگه هم هست که مسح بشه، و اون در وضوع جبیر است. در وضوع جبیر لازم نیست که اون قسمتی که شما از موضع آسیب دیده میخواید روش مسح بکنید، اون قسمت خشک باشه. اگر این قسمت خیسم باشه مانعی نداره، غیر از سر و پاست. در سر و پا باید خشک باشه یا رطوبتش اونقدر کم باشه که این غلبه محقق بشه به صورتی که عرض شد. اما در مورد قسمتی که جبیره شده، یعنی پوش بسته شده روی محل آسیب دیده، اگر این قسمت خیس هم باشه روی او مسهم بکنید کافیه. به همین ترتیب در غسل جبیره، اگر جای وظیفه شخص غسل جبیر است، روی بخشی که آسیب دیده اگر به نیت مسح دست خودشو بکشه، ولو اینکه اون قسمت قبلا خیس شده باشد، تکلیف او نسبت به غسل انجام شده است. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. می فرمون رو، من رو وزیرش دیگه، منتها نه اینکه قسمت داخلیشو لازم نیست مسح بکنی، تمام باند رو باید مسح بکنه. البته اگر مثلا پارچه ها و باند ها یه مثلا قسمت های دوخته شده ای داره، یه بالا پایینی های داره، دیگه دقت های تو اون زوایا لازم نیست حتما در مسح رعایت بشه. ولی نه، کل باندی که روی دست هست یا گچی که روی دست هست، چه قسمت روی دست چه قسمت زیر دست، باید همش در وضوع جبیره یا غسل جبیره مسح بشه. باز هم یه صلوات محبت بفرمایید. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. سلام بر تو و بر اون ارواح یا اجسادی که در درگاه تو حلول کرده اند و در اونجا قرار دارند. که راجع به این قسمت یه عرایضی عرض شد. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. بر شما باد از سوی من سلام خدا، منتها نه در این لحظه بلکه ابدا تا آخر زمانی بی پایان. تا کی؟ ما بقیت و بقی اللیل و النهار، تا اون زمانی که من خودم هستم، بلکه تا اون زمانی که شب و روز باقی است، یعنی تا دامنه قیامت. چون قیامت که می شود دیگه اوضاع کواکب و نجوم و همه اینها به هم می خوره. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت، اینجور میشه که آسمان شکاف میخوره و ستاره ها انتثار پیدا میکنن. انتثار به حالتی میگن، دیدید این شاوسنگ ها چجوری سقوط میکنن؟ سقوط اینها رو انتثار میگن. و جمع الشمس و القمر، مثلا بساط ماه و خورشید برچیده میشه و فتحت السماء و فکانت ابوابا، اصلا آسمان یه دفعه درش باز میشه که ما درست نمیفهمیم یعنی چی در آسمان باز میشه. ولی یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اون روزی که بساط آسمان رو ما بر میچینیم، همونطور که کتاب ها رو بر میچینند و میبندند. کتاب های سابق غیر از کتاب های الان بود که شیرازه داشت، بلکه یک کاغذ طولانی بود مینوشتن. کتاب یعنی مکتوب، نوشتن لوله میکردن. ما خلاصه آسمان رو لوله میکنیم، بر میچینیم. چه اتفاقی دقیقا میفته برای ما واضح نیست دیگه. اون وقت شبانه روز دیگه از اونجا به بعد معنا نداره. چه میشود؟ خدا عالم است. لذا قیامت روزه، همش روزه. شب توش نداره که شب بشه روز بشه، اینا نه. یه روزه، یک که یومن کان مقداره 50,000 سنه، اون روز مقدارش هم معادل 50,000 سال ماست. یه روز اینجوریه. حالا نورش از کجا میاد، چجوریه اونجا، ما اونا رو الان نمیدانیم. به تفصیلش برای بنده حداقل واضح نیست. سلام من، منتها نه سلام من، سلام خدا از جانب من بر همه شما باد، تا اون زمانی که خودم باقی هستم، بلکه تا اون وقتی که چرخ شبان روز میچرخد. در اینجا بعضی گفتند خوبم هست، مناسبم هست که بعد از چند تا سلام در زیارت عاشورا شخص زیارت کننده یه مقداری متذکر رفعت و بلندی مقام سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا می شود. خودش رو که انه قابل نمی دونه که از ناحیه خودش سلام کنه، بلکه عرضه می دارد که من کوچکتر از آنم که به پیشگاه شما سلام کنم. این سلام خدا باشد بر شما، منتها اونجا همونطور که بعضی از این چیزا رو هدیه میکنن به مثلا فلان مسجد فلان تکه، نیستن تقدیمیه فلان کس، یه پاشم یه اسم ما باشه، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیتو، سلام خدا بر شما باد از جانب من تا وقتی خودم هستم بلکه تا دامنه قیامت. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا، و علی جمیع اهل الاسلام. مصیبت بسیار بزرگ بر من، لقد عظمت المصیبه، بلی یه صلوات محبت بفرمید. لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. رزیه و مصیبت تقریبا معادل همه. من این حادثه‌ای که اتفاق افتاده بسیار بزرگه و این حادثه بر من نه تنها خودش بزرگه، بر من و بر همه اونها که اهل اسلامن یه حادثه بسیار سنگین و دشواره. بلکه و جلت و عظمت مصیبتو که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات، بسیار جلیل و عظیم است مصیبت شما بر آسمانیان، بر تمام اونا، علی جمیع اهل السماوات. این نکته بد نیست توجه بهش بشه. ائمه ما علیهم الصلاة والسلام امام هستند اما فقط امام نیستند. امام یعنی پیشوا در لغت، اون کسی که ما به او اقتدا بناس بکنیم. اما این چنین نیست که فقط اونا رو خدا قرار داده تا راهنمای ما باشن، نه، راهنما بودن اونا نسبت به ما، امام بودنشون نسبت به ما، این یکی از کارهای اوناست که کار بزرگی هم هست. اما اینا در این حال با خدا یه ارتباطهای ویژه‌ای دارن که تو این قسمت ها امام ما نیستن. امام هستن تو جای دیگه، اینجا امام نیستن، این ما اونجا اقتدا نباید بکنیم بهشون. یه حسابای ویژه‌ای هم بین اینا و خدا هست توی جاهایی، خودشون هم یه جایی تصریح کردن. مثال بگم، امیرالمومنین علیه السلام داشتن از جنگ صفین برمیگشتن، رسیدن به یه منطقه‌ای که سرزمینی بود که خدای متعال عذاب عمومی نازل کرده بود در اون سرزمین در اقوام گذشته. وقت نماز بود، وقت نماز عصر، حضرت به لشکریانش فرمود خدا دوست ندارد که حجتش او را عبادت کند در زمینی که عذاب عمومی نازل کرده. من اینجا نماز نمیخونم، ولی شماها اینجا نماز بخونید، من از اینجا میرم بیرون. و چون حضرت به سیر عادی از اونجا بیرون میرفت، نه اینکه کندی کرد حضرت، ولی به حالت تیل ارض خارج نشد، بلکه اسبشو به سرعت راند و به سرعت عادی، البته تند روی اسب و دویدن اسب، از اون منطقه که خارج شد آفتاب غروب کرد و این یکی از مواضعی بود که نماز امیرالمومنین قضا شد، ولی حجت خداست، ما نمیتونیم ایراد به او بگیریم. وقت نماز و کی قضا میشه، کی نمیشه، چه روزی کی باید خون، همه رو باید از خودش بپرسیم. او از این سرزمین که خارج شد اشاره فرمود و خورشید برگشت، نماز عصر خودش رو خوند و این بار دومی بود که برای امیرالمومنین علیه السلام رد شمس شد، یعنی آفتاب برگشت. یک بار دیگه هم زمانی بود که رسول خدا خواب بود و سر اون حضرت روی پای امیرالمومنین بود و حضرت برای اینکه پیغمبر خدا بیدار نشوند همینجور نشستن تا آفتاب غروب کرد و نماز حضرت قضا شد، که اونجا هم رد شمس شد برای امیرالمومنین که جاش توی مدینه مسجد ساختن، گرچه گویا اخیراً مسجد و آثارش رو محو کردن و از بین بردن طبق آنچه ما شنیدیم، ولی بر صورت بود مسجد رد شمس. دوبار برای امیرالمومنین رد شمس شده. خب برای امیرالمومنین اتفاق افتاد این دو جا، ولی ما نمیتونیم مشابه او اون حضرت عمل کنیم. ما باید نماز رو تو وقت بخونیم، تو وقت خودش بخونیم، وقتهای دیگه نمیتونیم. یا همین حالت که گفتم در مورد اینکه ائمه ما فقط امام نیستند، بلکه یه رابطه ویژه‌ای هم با خدا دارن. ما در مورد خود پیغمبر خدا هم داریم. پیامبر خدا آمده پیام خدا را برساند، دین خدا را برسونه، اما در این حال او یه شأن دیگه هم داره، یه وظایفی هم به صورت شخصی در مقابل خدا داره که بقیه با او در این وظایف شریک نیستند. پیغمبر خدا بیش از 4 همسر می توانست اختیار کند و این کار هم کرد، بر بقیه حرام کرد حضرت. تو پرانتز هم بگیم هیچ وقت بر پیغمبر خدا آدمای ایرادگیر نقبزن اون زمان این ایراد نکردن که پیغمبر خدا نستجیر بالله آدمی بوده که انحراف جنسی داشته، هیچ وقت این اعتراض نکردن. چرا؟ چون پیغمبر خدا تا سن 55 سالگی فقط یه همسر داشت و او خدیجه کبرا. بعد از سن 55 سالگی که به صورت عادی مردان از اون هیجان غریزه خاص میافتند، بعد از او پیغمبر خدا ازدواج های متعددی کردند و معمولا هم جهت ازدواج هر یک از این همسران برای مردم روشن بود. مثلا با زینب بنت جحش که دختر عمه‌شون بود ازدواج کردن، برای این بود که خدا در قرآن دستور داده بود تا سنت این که پسر خوانده را پسر بدانند و زن پسر خوانده را عروس خود بدانند بشکند و این سنت از بین بره. زید طلاق داد زینب را، زید پسر خوانده پیغمبر بود و خدا فرمود زوجنا که ها، ما او رو تزویج به تو کردیم تا این سنت بشکنه. یا مثلا دختر ابو سفیان لعنت الله علیه به ظاهر مسلمان شد، خب از اون طایفه بنی امیه فاصله گرفت، یه زن تکی که بالاخره یا آدم دختری آدم معنونی بود. پیغمبر خدا سوابق انسانها رو در نظر می گرفتند که قبلا عزیز بودن، اگر حالا به یه ذلتی میخوان مبتلا بشن حضرت نمی زاش این اتفاق بیفته. فرحم و عزیز قوم قد ذل، اگر عزیز قومی به ذلت افتاده شما ترحم کنید. و خود پیغمبر این کار رو میکردن، نسبت به دختر حاتم طائی کردن، نسبت به دختر ابو سفیان گرفتن خودشون او رو، امه حبیبه، و و جز زنان پیغمبر بود. می دونستن که برای پناه دادن به او این ازدواج رو کرده. این چیزایی که الان تو بعضی سایت ها و تو بعضی شبکه ها جسارت پیغمبر خدا میکنن، یه چیزیست که اگر مشرکین اون دوران میتوانستن این اعتراض رو به اون حضرت بکنن، مشرکین نجابت نداشتن که این اعتراض رو نکنن. آدمایی بودن که از هیچی به پیغمبر واسه پیغمبر داستان میساختن و چیزای بی خود و بی جهت به پیغمبر نسبت میدادن. اگر میشد از این نسبتها احتمالش میرفت میدادن، و اگر چنین نسبتی میدادن حتما تو تاریخ منتشر میشد. این که الان یه دی بعد هزار و خورده سال متذکر شدن ای مسک از این اعتراض ها میشه به پیغمبر کرد، معلوم میشه این حرف بی خودیه، چون اون زمان اعتراض نکردن. پرانتز ببنده، پیغمبر خدا بیش از 4 زن گرفت، دیگران نمیتونن به حضرت اقتدا کنن. پیغمبر خدا برش نماز شب واجب بود، بر دیگران واجب نبود. خدا در قرآن به پیغمبر میفرماید که پیغمبر ما تو باید جهاد کنی، لا تکلف الا نفسک، اگه حتی تنها موندی باید تو در جهاد عقب نشینی. ولی بقیه مؤمنین اینجوری نیستن، اگر یار پیدا کردن به جنگن، اگر نه تعدادشون از نصف دشمن کمتر شد میتونن از میدان جنگ فرارم بکنن، رها کنن، یا اصلا جنگ رو شروع نکنن. ولی پیغمبر حسابی جداست، باید این کارو بکنه، حتی اگه تک بمونه باید جهادش رو ادامه بده. احکام خاصی داشت پیغمبر خدا. پیامبر فقط نیامد پیام خدا را برساند و بعد شبیه ما باشه، نه، غیر از آن که پیام خدا را به ما رساند، خودش هم یه تکالیف ویژه ضمناً داشت در برابر خدا. البته مقدار زیادی از تکالیفش هم با ما مشترک بود. پیغمبر ائمه هم همینجوره. من مورد دیگری رو، دو مورد دیگه هم با شما مثال بزنم در مورد ائمه. امام رضا علیه السلام زمانی به امامت رسیدند که اوج قدرت هارون الرشید لعنت الله علیه بود، خیلی اقتدار داشت، یا تعبیر قدرت باید بگیم، سرنیزش بسیار پرفشار رو جامعه بود و خیلی هم حساس بود روی اهل بیت. موسی بن جعفر علیه السلام را هم چجوری شهید کرد؟ خبر به او رسید که ایشون یه جور خلاصه خلافت رسول خدا ادعا میکنه به صورت غیر صریح. هارون امام هفتم علیه السلام رو شهید کرد. خفقان عجیبی بود. حتی موسی بن جعفر علیه السلام در این که بخواست بگه من پسر رسول خدا هستم تحت فشار بود. هارون گفت شما نباید این حرفو بزنی. و مباحثات و گفتگوهای بین او و حضرت موسی بن جعفر در گرفت. حضرت به آیاتی از قرآن استشهاد کرد که ما پسر پیغمبر هستیم. بحث خلافت رسول خدا که طرحش اصلا جا نداشت، چون او خیلی آدم با قدرتی بود، با نفوذ. موسی بن جعفر علیه السلام شهید کرد. بلافاصله بعد از شهادت موسی بن جعفر، امام رضا علیه السلام خیلی علنی تو هر جایی حضرت طرح میکرد که انا خلیفت رسول الله، خلیفه رسول خدا منم، هارون کیه؟ اوضاع خیلی سخت بود. احتمال اینکه هارون متعرض امام رضا بشه بسیار زیاد بود. حتی بعضی از اصحاب خیلی مؤمن و واقعا با تقوای امام هشتم که از اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام هم بودند، مثل یونس بن عبدالرحمن، به امام هشتم علیه السلام عرض کردن آقا از باب خیر خواهی عرض میکنیم هنوز خون از شمشیر هارون میچکه نسبت به پدر شما، شما اینجوری ادعا میکنید، ما که قبول داریم، ولی اینجور علنی ابراز میکنید جانتون در خطره. حضرت فرمود که من سخنی میگویم که جدم رسول خدا فرمود، جدم فرمود اگر بدانید من پیغمبر خدا نیستم، اگر ابو جهل بتونه یه مو از سر من کم بکنه، خیلی هم میتونه به من آسیب بزنن، ابو جهل هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ابو جهل هیچ غلطی نمیکنه. حضرت فرمود من شبیه او رو با هارون میگم، من بدانید من حجت خدا نیستم، اگه هارون بتونه یه مو از سر من کم بکنه. هارون با اون قدرت قضایی هرگز جرأت نکرد به امام رضا علیه السلام یه تعرضی بکنه و حضرت صریحا میفرمون که من خلیفه رسول خداست. چیزای عادی، ضوابط عادی این چیز رو حکم نمی کنه. خب همین امام رضا علیه السلام در مقابل تهدید مأمون، حضرت راه تغییر رو در پیش گرفت و چه کردن؟ قبول کردن ولایت عهدی رو. او وقتی حضرت تهدید کرد، حضرت فرمود قبول میکنم. بعدم اعتراض که کردن به امام رضا علیه السلام، فرمود کار من کار حضرت یوسف بود، یوسف قبول کرد ولایت و ورود در دستگاه عزیز مصر، با اینکه او حاکم جائر بود، ولی در این حال شد، حالا به قول امروزی ها، وزیر خزانه داری، وزیر دارایی، نمیدونم رئیس کل بانک مرکزی، نمیدونم از این، یه بالاخره یه سمت اقتصادی گرفت اون دولت. حضرت هم کار من شبیه اون پیغمبر بزرگ خداست. یه جای حضرت این کار رو میکنه، یه جام اونطوری رفتار میکنه. همیشه این چنین نیست. ما اگه توی شرایط سختی واقع بشیم باید تقیه کنیم، نمیتونم بگم امام رضا علیه السلام هم تقیه نکردن در مقابل هارون پس ما هم تقیه نکنیم. نه خیر، وظیفه ما تقیه است، مگه یه جای خاصی بشه. ولی حضرت رضا علیه السلام با اینکه شرایط به ظاهر هیچ تغییری با پدرش نکرده بود، با زمان پدرش نکرده بود، اما اون حضرت یه حساب دیگه ای داشت. یه مورد دیگه هم بگم، امام زمان علیه السلام الان امام من شما هستن یا نیستن؟ بله هستن دیگه. در امامت بین امام زمان و امیرالمومنین تفاوتیه. بله، همون جوری که امام صادق علیه السلام امام مردم اون زمان بودن، همین امروز پسر امام حسن عسکری امام ماست، درسته؟ ولی امام زمان علیه السلام یک کاری کردن که ما جایز نیست بکنیم. حضرت غایب شدن بین مردم، ناشناس دارن زندگی میکنن. ولی من و شما، ما حق نداریم خودمون گم و گور کنیم، ناشناس هم تو دنیا زندگی کنیم، کسی ما رو نشناسه. خیلی از وظایف فردی اجتماعی به عهده ماست، ما باید انجام بدیم. او امام ماست، در امام بودنش امامه، ولی فقط امام نیست. یعنی اینجوری نیست که همه کاراشون یه جوری باشه که ما باید به اونا اقتدا کنیم، نه، بعضی از کاراشون ویژه اوناست و الگو برداری نمیشه از روش کرد. کدوم هاست؟ اونست که خودشون میگن. تو یه جایی گفتن بابا باید به ما اقتدا کنید. الا و ان لکل امامن امامن یقتدی به. بابا مأموم باید اقتدا بکنه به امام، توجه کردین؟ شما بیاد به من اقتدا کنین. الشیعه من شایع علیا، شیعه اون کسیست که دنبال امیرالمومنین میره. ولی اینجور نیست، که در اون موارد خاصی که امیرالمؤمنین مکلفه تو به صورت ویژه تو اونجا بگه من وظیفه اون حضرت رو دارم، نه، اونجا وظیفه ویژه حضرت. این در بعد وظیفه، لذا باید توجه کرد که در اعمال ائمه علیهم السلام آیا اون عمل جز اون موارد ویژه است یا نیست. مثلا امام حسین علیه السلام صریحا فرمود به مردم که بابا ایستادگی بیعت نکردن با یزید فقط تکلیف منه، با شما هیچ کاری ندارن، شما میخواد برید به امان خدا، اصلا انتم فی حل بیعتی، برید، من اصلا حلال کردم شما رو. اونایی هم که رفتن ما حق اهانت نداریم بهشون، معصیت هم نکردن، بی سعادت شدن بحث دیگری است، ولی معصیت نکردن. حجت خدا وقتی ترخیص میکنه میگه برید، ما دیگه نباید کاتولیک تر از پاپ بشیم، که ما مقدس تر از اون حضرت بشیم یعنی چی؟ حضرت فرمودید برید. اونایی هم که رفتن معصیت نکردن. بله، فرمود تماشاچی کسی نمیتونه باشه اینجا، اگه خواست کسی بره این دور و بر وایسه، بره رو بلندی وایسه، اینو بالاخره اینجا این نزاع به کجا میرسه، اون نمیشه. اگه صدای مظلومیت من به گوشش رسید دیگه اونجا تکلیفش عوض میشه، ولی میتونه بذاره بره که اصلا صدای منم نشنوه، تکلیف خودشه اینجوری. درسته این حرفی که میزنم مثلا شاید اغلب شما جدیده ها، چون ما خیلی دنبال الگوگیری از امام حسین هم. حضرت خودش فرمود اینجوری نیست، نکنیم. البته معناش این نیست که ما نباید امر به معروف کنیم، نباید نهی از منکر کنیم، نباید در برابر ظلم وظایف خودمون رو انجام بدیم، نه. ولی امام حسین خودش فرمود که من تو کربلا یه مأموریت ویژه دارم، کارش کار ویژه بوده به صورت خاص. از یه سری چیزا حضرت استفاده نکرد، چرا نمیدونیم. آن زمین کربلا رو اگه بکنید دومه به آب میرسید، وسط خیمه ها خب میکن نظر به آب میرسید، نکرد حضرت. من و شما حق نداریم این کار رو بکنیم، ولی امام حسین کرد. ایراد به حضرت وارد نیست، اون حضرت غیر از این که الگوی ماست تو خیلی چیزا، تو یه چیزایی هم به صورت ویژه بنده خداست، اونجاها طبق بندگی، جای دیگه هم همینطور عمل میکنه، اما اون موارد شکل خیلی خاصی داره، در اونجا شکل خاصی داره. یه بندهیست که راهبری مردم، نشان دادن راه بندگی خدا یکی از وظایفشه، و البته این کارم که میکنه به عنوان بندگی خدا میکنه. او اصلا اومده تو دنیا بندگی کنه خدا رو، امام حسین اومده این کارو بکنه، امام زمان علیه السلام اومده بندگی کنه خدا رو. یکی از وظایف تو بندگیش چیه؟ که از بزرگترین چیزاییست که او رو به خدا نزدیک می‌کنه، که دست آدمای جاهل رو بگیره، راه رو بهشون نشون بده، اونایی که از او میطلبند هدایت را و میدونن خدا هدایت رو نزد اونها گذاشته، اینا رو جمع جورشون کنه، اینا رو راه رو بهشون نشون بده، کمکشون کنه، زیر و بالا پرشون رو بگیره. خدا خیلی دوست داره که گمراهان از مسیر بندگی او رو ما به راه بیاریم. این از بزرگترین چیزهاست. ولی در این حال تنها نیومدن که این کار رو بکنن، نه، خودشون با خدا خیلی برنامه ها داشتن و دارن، لذا تو اون چیزها اصلاً کارای اونا قابل تحلیل واسه ما نیست تو اون برنامه. خودشون باید بگن که آیا کاری که کردن آیا قابل الگوبرداری دیگران هست یا نیست. توجه کردیم؟ باید بیان کنن، و اگر هم کار رو بیان کردن بخواد تحلیل بشه، این تحلیل رو ما باید از خود اونها بگیریم، به حدس و گمان نمیشه عمل کنیم. عرضم چون با یه مقدمات و مقارنات زیادی همراه شد طول کشید، فرض شب به صورت مختصر اگر عمری باشه تکرار میکنم، بعد میخوام وصلش کنم بگم که چجوریه که این همه انسان در برابر ظلم ایستادگی کرد، مظلومانه هم کشته شد، اما هیچ کس نشد این جور که برای امام حسین شد که و جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علی جمیع اهل سماوات. چرا به اینجا میرسه؟ به یه گوشه از او یه اشارتی بکنم. به طور خلاصه امشب یه چیزی گفتم که خیلیتون نشنده بودین، که امام فقط امام نیست، غیر از امام، غیر از امامت، یه رابطه های ویژه‌ای هم او با خدا داره که اونا رو هم ضمناً انجام میده. این نکته است که داشته باشید تا انشالله اگر عمری و توفیقی باشه فردا شب. خب بریم کربلا. سلیمان اعمش منکر زیارت امام حسین بود. حاجی علی بغدادی میگه به اون سید بزرگواری که تو راه کاظمین به بغداد برخوردم و مجذوب او شدم و او دست منو گرفت و گفت شب جمعه است بیا بریم زیارت جدم موسی بن جعفر و جدم حضرت جواد الائمه. با او داشتم میامدم تو را پرسیدم، از او سوالاتی میکردم، هی میگفتم سیدنا مسئلتون، میفرمود بپرس. از جمله پرسیدم، مدها میگن که سلیمان اعمش منکر فضیلت زیارت جدتون بود و بدعت میدانست او رو. سر شب کسی از او پرسید که زیارت حسین چیست، گفت بدعت. رفت اون شخص کاری داشت، مجددن برگشت، تو این فاصله پرسید، در زد در خانه او، گفت سلیمان میخوام زنش، گفت رفت کربلا زیارت. گفت این سر شب به من گفت بدعته، گفت حالا رفته کربلا. از سر کنجکاوی اومد کربلا، دید بله بالا سر امام حسین به سجده افتاده، داره گریه میکنه، سجده طولانی. سر از سجده برداشت، به او گفت چه شده؟ گفت تو که رفتی خوابی بر من عارض شد، تو خواب دیدم یه هودجی داره حرکت میکنه در آسمان. گفتم این هودج چیه؟ کجا میره؟ کی توش هست؟ گفتن این هودجیست که داره به سمت کربلا میره، شب شب جمعه از فاطمه زهرا در این هودج است، داره میره به زیارت پسرش حسین. بعد میگه از اون هودج دیدم که کاغذهایی به زیر ریخته میشه، مردم جمع میکنن روش نوشته امان لزوار الحسین لیلت الجمعه یا فل قیامت من الفار. میگه تو خواب اومدم یکی از این کاغذها رو بردارم، به من گفتن تو نمیشه برداری، تو منکر زیارت امام حسین. از خواب بیدار شدم، گفتم خدایا توبه کردم، منم امان نامه میخوام. اینه که اومدم کربلا، حاجی علی بغدادی میگه پرسیدم سیدنا این حادثه درسته؟ فرمود صحیح است، صحیح است. انشاءالله به زودی شب جمعه شما هم سفر فاطمه زهرا بشید کربلا. اما در اون رویای دیگر ملا عباس چاوش
یه حضرت آمدند به دیدن ما زوار در خواب. من قبلا تو حرم برای این زوار همراه خودم روزه که خواستم بخونم روزه علی اکبر خونده بودم. حضرت وقتی وارد شدند به من فرمودند سه تا نکته میخوام بهت بگم. یکی از اون سه تا این بود، فرمود شب جمعه که وارد حرم من شدی هر روزه خاصی بخونی بخون، ولی روزه علی اکبر نخون، چون مادرم فاطمه به شفای جمعه میاد، مادرم طاقت شنیدن روزه علی اکبر. در مقاتل یه نکاتی است که گاهی آدم واقعا بهتش میزنه که این چه جور اتفاقی است که افتاده. داره که وقتی مرت ابن منقذ ملعون ضربه ای به فرق علی زد، فرق شکافت، فاعتنقه الفرس، دستشو حمایل گردن اسب و نادا یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی به کأسه الاوفا. بابا جان من هم رفتم خدا حافظ، دیگه نگران تشنگی من نباش، این جدم رسول خداست که آمده مرا سیراب میکنه. علی باید زنده باشد، علی باید قدرت سخن گفتن داشته باشد، باید بتواند فریاد بزند. در اون قوقای جنگ صدای خودشو به پدر بزرگوارش برساند. مگر چقدر طول کشید که امام حسین این فاصله را طی کرد؟ اما زمانی رسید سید الشهدا علیه السلام که دیگه دید نمیتونه این بدن رو به تنهایی به سمت خیمه ببره، چون کاری کرده بودند که هر قسمت از بدن رو بر می داشت یک قسمت دیگر روی زمین می ماند. لذا صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.